درود بر روح و روان پاک شهدایی که در دفاع از این مرز و بوم جان شیرین فدا کردند. خب دوستان عزیز، در این ساعت و در برنامه پلاک 8 وقت این رسیده که روایت های شما، خاطرات شما رو از این قهرمانان بشنویم و بخونیم. ۲۲۴۸۶ ۲۲۵۰۹ و ۳۹۰۰ راه های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون، یعنی پلاک 8.
درود به روان همه شهدا که اگر اونها نبودند این عزت و آزادی و سربلندی رو ما نداشتیم. امروز میخوام یادی کنم از جانبازان شهید، جانبازان 70% که یک عمر با وضعیت جسمی ساختند، تحمل کردند و به رفقای شهیدشون پیوستند. شهید والا مقام محمد علی عامری که قطع نخا بود، جانباز شهید نعمت الله زالویی که از روستای دیزج بودن، ایشون هم جانبازان 70% بود. شهید مرتضوی از جانبازان 70% و قطع نخا بودن. و جانباز شهید حسن نظریه که دعوت حق رو لبه گفت و به رفقای شهیدش پیوست، از جانبازان 70% روستای میقان. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
با سرخی خون به کوچه بنوشت شهید، این شهر حیات از جوان مرد گرفت. در خدمت شما هستیم عزیزان و بریم سراغ پیامک هاتون، ببینیم شما برای ما چه فرستادید از روایت ها و خاطراتتون.
عرض سلام. یادی کنیم از شهید محسن تاجیک، شهید جعفر طالمآبادی، شهید عباس زاره، شهید حاجی مت. شهدا رو هر چی اسمشون بگیم بازم کم گفتیم. حتی هر کدوم از این اسامی که آوردم هزار بارم بگیم کم گفتیم. از صدر اسلام تا کنون تمام شهدا، مقاومت، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای خدمت، تمامشون حسرت می‌خوریم به حالش. با تشکر، حسین حفیظی، شهر رش.
آقای حمیدرضا حسارکی از تهران پیامک فرستادن و نوشتن یادی کنیم از شهید محمد حسین فلاح زاده و شهید داوود نظری. این روزها و با اوج گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی، خبر شهادت رزمندگان مقاومت در تمام رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای دارد. دیروز و با اعلام معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، خبر شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس تایید شد. از ساعتی پیش از تایید و اعلام رسمی این خبر، عکس‌ها و فیلم‌های منتسب به این شهید مقاومت در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شد. اما یکی از مؤثرترین صحنه‌ها لحظاتیه که پهپاد رژیم اشغالگر اونها رو ثبت کرده. به گواه همین فیلم کوتاه، لحظات آخر حیات یحیی سنوار به نشانه و سمبولی برای تمام کودکان فلسطین تبدیل خواهد شد. سنوار تمام عمر 60 ساله خود را در راه آزادی میهن اشغال شده‌اش جنگید و در آخرین لحظات زندگی هم با اینکه یک دستش به شدت آسیب دیده بود، با دست دیگر در حال پرت کردن چوب به سمت دشمن بود. عزیزان شنونده، در این ساعت 12:35 گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، مدیرعامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای کشور، تا در مورد بازتاب رسانه‌ای شهادت شهید یحیی سنوار بیشتر باهاشون گفتگو داشته باشیم. درود بر شما خانم دکتر وسالی نازنین، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پلاک هشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم عزیز.
زنده باشید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر وسالی نازنین، اسرائیل خیلی حرفا میزد. یکی از این حرفایی که همینطوری در حال پراکندنش بود این بود که شهید سنوار در تونل‌های زیرزمینی خودش رو مخفی کرده، اما خود همین رسانه‌های اسرائیلی تصویری رو پخش کردند که تبدیل به یک نماد و یک سمبل برای تمام مردم جهان شده، نمادی از مقاومت، شجاعت و دلاورمردی. میخوام در مورد بازتاب رسانه‌ای شهادت شهید سنوار برامون بگید که چه بازتابی داشت در رسانه‌های مختلف دنیا.
من این تصویری که از لحظات پیش از شهادت شهید یحیی سنوار منتشر شد، به شدت من رو به یاد لحظات قبل از شهادت شهید محسن حجتی انداخت و این تصاویر هالیوودی که از پیش از شهادتشون منتشر شد. شما میبینید که این تصاویر منتشر شده هم به نوعی خیلی شبیه به در واقع فیلم های ترسناک هالیوود هست که به نوعی میخواد در واقع از تکنیک ترس استفاده بکنه برای تاثیرگذاری بر مخاطبی که داره این رو میبینه. کما اینکه داعش هم این به عنوان یکی از حربه‌های رسانه‌ایش بود که میخواد با ایجاد رعب و وحشت در بیننده قدرت خودش رو خیلی بیش از آنچه که هست به نمایش بگذاره. اما به زعم خیلی از مفسران و به خصوص حالا شما خود خبرنگار بی بی سی میبینید در توییتی که در ایکس داره به این موضوع اشاره میکنه که انتشار همین تصویر و فیلم توسط خود اسرائیل و توسط در واقع پهبادی که از این صحنه تصویر برداری کرده داره خلاف آنچه که به عنوان یک سیاست رسانه‌ای تصویر گرفته شده در واقع هدف ارسال کننده پیام رو داره نقض میکنه و داره در واقع یک تعبیر متفاوتی از اون به جهان مخابره میکنه. خب شما میبینید که دقیقا قبل از این لحظات یک پوشش رسانه‌ای گسترده در این زمینه اتفاق افتاده بود که آقای یحیی سنوار در واقع در تونل‌های زیرزمینی مخفی شده، از در واقع سربازان یا اسرای اسرائیلی برای خودش اومده یک در واقع جانپناه ایجاد کرده و اونها رو سپر انسانی خودش قرار داده و تمام تبلیغات سیاسی که علیه ایشون در رسانه‌های وابسته به اسرائیل منتشر شده بود می‌بینیم که با همین تصویر منتشر شده توسط اسرائیل داره کاملا نقض میشه. آنچه که در واقع درباره پناه گرفتن او، حالا همین در واقع گستردگی تبلیغات رو شما در مورد دیگر سران مقاومت هم میبینید که راجع به خودشون، فرزندانشون، راجع به سعید اسماعیل هنیه هم گفته شد که بله مثلا فرزندانش رو به خارج از کشور به مصر فرستاده، خودش هم مثلا در واقع جانپناه پناه گرفته، ولی شهادت فرزندان اونها در خود پناهگاه‌های در واقع در کنار پناهجویان فلسطینی و نوع شهادت خودشون نشون میده که کاملا اون شعارهایی که علیهشون گفته میشد نقض شده. خب تصویری که از شهید یحیی از سنوار منتشر شد که تا لحظه آخر تا آخرین گلوله جنگیده بود و تونسته بود در واقع حتی در آخرین لحظات با چوبی که در اختیار داشت به سمت پهپاد در واقع اون رو پرتاب میکنه، وجدانهای بیداد از سراسر جهان رو به حرکت واداشته بود. حتی کسانی که شاید از نظر سیاسی با او همخوان و همسو نبودن، اما این ایستادگی تا آخرین لحظه با لباس رد در وسط میدان جنگ که علارغم آنچه که گفته میشد خودش در جام پناهی نبود دیگران رو به جلو بفرسته و اونها رو بخواد که در واقع برن به جنگن، دقیقا برخلاف نتانیاهو که شما میدونید که حالا تصویر فرار او به پناهگاه منتشر میشه، بحث حفاظت فیزیکی فرزند او در آمریکا که در واقع در شدیدترین تدابیر امنیتی داره محافظت میشه کاملا برای مردم خود اسرائیل در واقع کاملا مشهود هست. این تناقض هایی که گفته شد در واقع به عنوان یک بمب رسانه‌ای علیه خود اسرائیل عمل کرد. اینجا میشه گفتش که حالا ما اصطلاحی داریم در زبان فارسی خودمون که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شما اینجا میبینید که در واقع با یک سیاست رسانه خاصی این تصاویر منتشر میشه ولی دقیقاً علیه خودش عمل میکنه.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر وسالی نازنین، سپاسگزارم از تحلیلتون.
و همه عزیزانی که با ما همراه بودن،
وقتتون
بخیر باشه ان شاء الله. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. زندگی شهید یحیی سنوار ترجمه این شعر محمود درویش است که میگوید محاصره را محاصره کن، محاصره را محاصره کن، گریزی نیست، بازویت افتاد آن را بردار و با آن دشمنت را بکوب، گریزی نیست، من نزدیکت افتادم، مرا بردار و با من دشمنت را بزن، تو اکنون آزادی، آزاد، آزاد، آزاد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. پلاک 8 رو شنیدید و دیدار و وعده ها تازه کردیم.
دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن، تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهمون باشید تا حوالی ساعت 13:30. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم برنامه ایران امروز رادیو ایران رو تقدیم شما میکنم. اما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید. بررسی وضعیت فروش دارو به صورت اینترنتی، آنلاین یا برخط در کشور و بررسی قبولی رشته پزشکی در دانشگاه‌های معتبر کشور. دو خط ارتباطی شما با برنامه است و همینطور سامانه پیام کوتاهمون 30900. در بخش اول برنامه ایران امروز از شما هم میخوایم تا مشارکت بکنید در موضوع برنامه و با ما در ارتباط باشید و برای ما و شنوندگان دیگر بفرمایید که آیا تا به حال با فروش اینترنتی دارو مشکلی داشتین؟ اصلا با فروش اینترنتی دارو موافقین یا مخالف؟ 220-486-220-5009 دو خط ارتباطیتون با برنامه است و سامانه پیام کوتاهمون 30900. همین الان شما دوستان عزیز لطف کردید و با برنامه دارید ارتباط برقرار میکنید، چه از طریق تلفن ها چه از طریق پیامک ها. دوست عزیزی برای ما نوشتن که آیا میتونیم در خرید اینترنتی دارو به داروهایی که برامون فرستاده میشه اعتماد کنیم؟ سوال دیگری که یکی دیگر از شنوندگان مطرح کردن اینه که آیا خرید اینترنتی دارو در کشور در حال حاضر قانونیه؟ خیلی ممنونم از همه شما که زحمت میکشید و اینقدر سریع دارید برای ما پیامک میفرستید. معلومه که این موضوع موضوعی است که خاطر خیلی از شما رو مکدر کرده و در ذهنتون سوالهای زیادی دارید. عزیز شنونده دیگری برای ما نوشتن که خواهش میکنم این سوال رو پاسخ بدید که آیا وقتی که به صورت اینترنتی یا آنلاین یا برخط دارو رو سفارش بدیم تغییری در قیمتش ایجاد میشه؟ آیا افزایشی داره و آیا این افزایش اصلا قانونیه؟ ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر شهرام کلانتری، رئیس محترم انجمن داروسازان ایران. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی خانم رحیمی و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. این ماجرای فروش دارو از طریق اینترنت حالا اما اگرهای زیادی داشته، سوالات زیادی رو در ذهن همه مردم کشورمون خصوصا شنوندگانی که الان پای رادیو هستن و دارن برای ما خیلی سریع سوالهاشون رو میفرستن ایجاد کرده. خواهش میکنم یه مقدار شما باز بفرمایید موضوع رو تا با سوالاتی در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. اولا سلام عرض میکنم خدمت همه، یه تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم.
راجب بحث فروش اینترنتی دارو چند نکته رو مردم خوبه که بدونن. یکی این که البته ما در به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم که بخشی از مردم نیازمند دریافت خدمات به صورت غیر حضوری هستن. این خدمات غیر حضوری خوب امروز در بستر اینترنت و در واقع فضای مجازی انجام میشه. اون چیزی که در واقع ایجاد اما اگر کرده این هستش که این کاری که حالا به نوعی اقتضای نیاز امروز جامعه هست و در مواقعی هم برای بیماران سالمند یا سرحال‌العلاج یا بقیه مردم گاهی اجتناب ناپذیر هست، باید در چه مسیر رو چه در واقع ساختاری انجام بشه که به بهترین شکل ممکن انجام بشه و مردم از منافعش بهترین بهره رو ببرن. اون چیزی که ما به عنوان متخصصین کار، انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای مربوطه، همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت درمان بهش اعتقاد داریم، این هستش که این داده‌هایی که داده‌های سلامت مردم هست و از جمله داده‌های موجود در نسخ مردم، تجویز نسخه مردم، میزان مصرف داروی مردم و اینکه چی مصرف میکنن، چه بیماری‌هایی دارن، بیماری‌های ژنتیک آیا در خانواده ای هست و سایر بیماری‌ها، اینها داده‌های حاکمیتی هست، داده‌های ملی هست، باید در اختیار دولت باشه.
بله.
نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشه، چون این در بستر بخش خصوصی بودن اون نظارت‌های عالی روش به خوبی انجام نخواهد شد و اینها ممکنه که ولو به سهو مورد سوء استفاده اشخاص یا حتی دشمن قرار
بگیره.
این بحث اصلی ما هست.
درسته.
مباحث دیگری که در این زمینه مطرح هست این هستش که مردم الان که خدمات حضوری رو از داروخانه میگیرن، خدمات مشاوره، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالاس، نحوه انبارش و بقیه موضوعات رو هم میبینن، هم خودشون نظارت میکنن، هم دستگاه‌های نظارتی نظارت بسیار خوبی روی اینها دارن. این اگر بره در بستر اینترنت، احتمال سوء استفاده های اینچنینی در بستر اینترنت چند برابر میشه. و توجه به اینکه خودمون میدونیم که نه قوانین محکمی در حوزه برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی داریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمان های تنظیمگر مثل سازمان غذا و دارو.
بله همینطوره.
همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون داره اقتضائات خاصی است. یعنی ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون های اخلاق و اصلا خود سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام داره روی این که حتما باید بین بیمار و درمانگر که حالا پزشک هست یا دکتر داروساز محرمانه یه حفظ مطلق بشه. در بستر اینترنت این امنیت جریان داده اصلا آنطور که باید شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائل هست که خب مردم ممکنه در واقع حالت ساده کار بگن که خب خیلی بهش توجه نکنن.
بله.
ولی مسئولین قطعا متوجه هستن که اینا دغدغه‌هایی هست که امنیت سلامت مردم رو به مخاطره میندازه.
درسته. آقای دکتر کلانتری، الان قبل از اینکه ما گفتگو رو با شما شروع بکنیم، یکی دو تا از سوال‌های شنوندگان رو من قرائت کردم که به صورت پیامک برای ما فرستادن و همین الان هم 3900 در اختیارتون عزیزان که برای ما سوالاتتون رو بفرستید تا آقای دکتر پاسخگو باشن. پرسیدن که آیا اصلا کلن فروش اینترنتی دارو قانونیه؟
ببینید فروش اینترنتی دارو در این لحظه که ما صحبت میکنیم توی هیچ قانونی نه تنها بهش اشاره نشده، بلکه در قوانین متعدد اتفاقا اشاره شده که فروش دارو در بستر اینترنت و در واقع به شکل مجازی ممنوعه. یعنی اگر قانون تجارت الکترونیک رو مطالعه بفرمایید، در ماده 6 بند ب صراحتا اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف کننده نهایی نیست و اصلا فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع هست. اون چیزی که دستاویز افرادی هستش که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به اون اشاره میکنن، اشاره به نسخه الکترونیک هست که در قوانین توسعه 5 ساله میاد.
درسته.
که خب به سرسازی نسخه الکترونیک. نسخه الکترونیک فقط که یک نسخه نویسی الکترونیک نیست. نسخه الکترونیک یک پکیج کامل هست، یک بسته کامل از خدمت هست که اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت هست که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی در واقع اجرا نشده و بسترسازی نشده.
درسته آقای دکتر. به هر صورت من فکر میکنم شما هم معتقد باشید که داروی کالای استراتژیکه و نباید یک نگاه کالا محور بهش داشت، اما متاسفانه ما در بسیاری از سوپرمارکت ها میبینیم که انواع و اقسام داروها رو دارن و ما اگر که مثلا اون داروی مسکن خاصی رو که حالا اسمشو نمیخوام ببرم لازم داشته باشیم، به جای اینکه از داروخانه تهیه بکنیم متاسفانه باید از سوپرمارکت تهیه بکنیم. خود داروخانه ها میگن که برید از سوپرمارکت بگیرید. خب این من واقعا نمیتونم این قضیه رو هضمش بکنم. انواع ویتامین ها و مکمل ها و مسکن ها و همه اینها رو سوپرمارکت ها میفروشن.
بله. خب این خیلی توجه جالبی بود که شما دارید به موضوع. این یه بخشی از همون دغدغه‌ایه که همه دارن. ما در واقع زنجیره تأمین دارو یه امنیت کامل داریم، یعنی از لحظه‌ای که دارو وارد کشور میشه
بله.
یا مواد اولیه‌اش میاد و در کشور به شکل دارو تبدیل میشه تا لحظه‌ای که در داروخانه فروخته میشه، روی نسخه بیماران گذاشته میشه و به بیمار تحویل میشه، نظارت‌های عالی مستمر و دائمی وجود داره. ولی یه بخشی از این داروها واردات ندارن، یه بخشی از این داروها به کمبودهایی برخورد میکنن، بخشی از این داروها از مسیرهای غیر مجاز قاچاق و تقلبی وارد کشور میشن. اون قسمتی که میخواد بره توی بازار سیاه که یه بخش یا توزیع خارج از شبکه رسمی باشه، همین مواردی هست که شما میفرمایید، مثلا یک قرص مکمل خارجی یا یک قرص مسکن خارجی، چون نمیتواند تحت نظارت های موجود در داروخانه وجود داشته باشه و اگر وجود داشته باشه با داروخانه حتما برخورد میشه.
بله.
این سر از سوپرمارکت در میاره.
خب چرا اصلا مجوز ورودش رو نمیدن؟
بله، مجوز ورود ندادن به خاطر حمایت از تولید داخله، یعنی مثلا تولید داخل اون کالا در کشور وجود داره با کیفیت، وزارت بهداشت میگه دیگه این برای این ارز استفاده
نمی‌کنه. به چه قیمت آقای دکتر؟ این به چه قیمت؟ درسته که ما هممون حامی تولید کنندگان داخلی هستیم، اما وقتی یک داروی واقعا نیاز مردم هست چرا نباید وارد بشه؟ در صورتی که مشابه داخلی اصلا نمیتونه مثل یک دارویی که از خارج داره وارد میشه اثرگذار باشه.
یکی از اختلاف نظرها در تصمیم گیرندگان صنایع دارویی کشور همین موضوعات هست. یک نگاه همین هستش که ما باید اجازه بدیم اگر کالایی نیاز هست که وارد بشه با ارز عادی، یعنی ارز آزاد، ارزی که بهش یارانه تعلق نگرفته، این نوع کالاها از مجاری مجاز هم وارد کشور بشن که خدای نکرده به جای این مجرای مجاز مجرای تقلبی باز نشه که کالای تقلبی یا قاچاق وارد کشور بشه. بله، این نگاه هم نگاه درستی
بسیار خوب
که مدافعینی هم داره. ولی اون چه که الان ما رو نگران میکنه این هستش که خود این بسترهای مجازی، همین گونه که الان میبینید
بله،
که بسیاری از سایت ها دارن این گونه کالاها رو تبلیغ میکنن، بسترهای مجازی به کمبودهای دارویی یا به توسعه فروش داروهای قاچاق در واقع به صورت زیرزمینی و بازار سیاه منجر بشه و اون رو تشدید بکنه. یعنی ما به نوعی داریم با شتابمند رفتن به سمت مجازی سازی سیستم یک جور بازار سیاه و ناصر خسروی غیر فیزیکی رو حالا داریم توسعه میدیم و
درسته.
این چیزی هستش که باید حتما مسئولین بهش توجه ویژه بکنن.
همینطوره، ولی وقتی که کمبود دارو وجود داشته باشه از راه قانونی ما مردم مجبوریم که به هر صورت داروی مورد نیازمون رو به یه نحوی تهیه بکنیم، حالا چه هست؟